خب آرش، قبل از هر چیز باید ادای دین کنیم به یاد و خاطره حمیدرضا صدر، کسی که اگر نبود طبیعتاً ما هم اینجا نبودیم و مشخصاً حمیدرضا صدر به عنوان یکی از مؤسسین در حقیقت این گسترش این فرهنگ فوتبالی، یعنی کسی که بیشتر از هر کسی در 10-15 سال اخیر به گسترش فرهنگ فوتبالی کمک کرد و طبیعتاً ما در ادامه مسیر اون داریم قدم برمی‌داریم. به نظر من که قبل از هر چیزی باید به یاد و خاطره صدر ادای دین کنیم.
حتما منم مثلا خودم یه بخش زیادی شده از فعالیت حرفه‌ایمو پویان گفتم برات مدیون حمیدرضا صدر نازنین و فقید هستم که روزنامه جهان فوتبال باید از میگم این دفتر صد برگش مطلب راجع به رئال مادرید نمیدونم چی چی اینا حقی سنقی صدر نمیشه بخونین اینا و همون روز اول به من اطمینان کرد و درود. اولین چیزی که چاپ شد از من فکر می‌کنم اولین بازی چلسی با مالکیت رومان آبراموویچ بود در اون دوران و میگم آره و آره واقعا یاد و خاطرش عزیز و در آرامش ابدی
حتما.
سلام، من آرش حقیقی ام
و من پویان عسکری
و شما شنونده فصل سوم پادکست فوتبال 120 هستید. درست بود گیر میتام خودشو بگم. خب کجا بودیم و از کجا شروع بکنیم؟ نه از حمله هوادارهای نیس به بازیکن مارسی، از باقی موندن کاپتن کین در اسپرز، از بازگشت آنتوان گریزمن به اتلتی، از بازگشت روملو لوکاکو به چلسی، از بازگشت کریستیانو رونالدو به منچستر یونایتد، از سوپر کلاسیکوی 6 هفته دقیقه‌ای یا از پیوستن لیونل مسی به پی اس جی. توپ در زمین شما.
بله خواهش میکنم. آرش، تابستان دیوانوار، یک پنجره نقل و انتقالاتی دیوانوار، یعنی برخلاف اون چیزی که همین پیش بینی میکردن با توجه به اقتصاد لطمه خورده، با توجه به پاندمی کرونا، با توجه به اون تقویم فشرده‌ای که عملاً یک سوم پایانی فصل پیش به کل دو فصل پیش به کل فصل پیش عد شد، فکر میکردن که این یک احتمالاً پاوزی باشه، یک سکونی باشه، یک مکسی باشه برای اینکه تیم‌ها خودشونو بیشتر بازیابی کنن تا بیشتر از اینکه خریدهای تازه‌ای داشته باشن و مشخصاً خب اونقدر پولی هم به نظر میرسه که در اختیار نباشه با توجه به همه ضررها و زیان‌های مالی که
اقتصاد و ضربه خورده دوران پس از پاندمی فوتبال باشه
خب دیگه معلوم شه یه جوک بیشتر نبوده، یا حداقل راجع به تیم‌های بزرگ، تیم‌های به لحاظ تمکن مالی و تیم‌های متمول و ثروتمند، یا حداقل بخش زیادی از تیم‌های لیگ برتر، چون نکته اینه که خب کماکان هزینه بالا در لیگ برتر اتفاق افتاده، کماکان تیم‌های لیگ برتری میتونن با توجه به حق پخش تلویزیونی تضمین شده و چیزهای دیگه که براشون حالا با وجود این فضای پاندمی وجود داشت میتونن، ولی کماکان هزینه رو حالا داشته باشن. با این فرض و با این در حقیقت گفته که این هزینه ها در نسبت با سال پیش و سال گذشته خودش هم دچار افت شده، یعنی در 10 سال اخیر به هر حال ما میبینیم که هزینه‌ای که اتفاق افتاده هزینه کمتریه، ولی با توجه به اون چیزی که فکر میکردیم پنجره خاموشی داشته باشیم، خب این یه شوخی بود و یه پنجره واقعا دیوانه وار. یعنی حتی انتقال لیونل مسی از بارسلونا به پی اس جی کافی بود برای اینکه این پنجره دیوانه وار باشه و یکی از
بازیکن آزاد
همینطوره به عنوان یکی از نقاط عطف در حقیقت تاریخ ترانسفر مطرح باشه، ولی با توجه به همه این چیزها، یعنی همه این نقل و انتقالات، همه این هزینه‌هایی که اتفاق افتاد، بازیکن‌های بزرگی که رد و بدل شدن و تیم‌های متمول رفتن، خب واقعا پنجره عجیب بود و عجیب ترین ها یکی از عجیب ترین هاش هم انتقال لیونل مسی. این پیوندی بود که به نظر می رسید ابدی باشه، پیوندی بود که با وجود حالا ترک هایی که خورد فصل پیش دیگه به اون لحظه وداع و جداییش هم نزدیک شد، ولی خب دیدیم ترمیم شد، اون اتفاق نیفتاد و لیونل مسی جایگاهش رو در قلب هوادارهای بارسلونا مستحکم تر کرد. ولی خب انقدر فاجعه مدیریتی که از دوران بارتمو به جا مونده بود سهمگین بود و انقدر اونجا تبدیل به یک ویرانه شده بود به لحاظ مالی که دیگه اجتناب ناپذیر بود اینجوری.
من فکر می‌کنم باید یه سری صفات جدیدی ابداع بکنیم برای کاری که بارتومئو و هیئت مدیریش و تیمش و یارانش انجام کردن با بلایی که سر بارسلونا آوردن. یعنی واقعا یه جنایت بود بیشتر تا حالا هر چیز دیگه.
یعنی هیچ مدیری آرش میشه گفت اینجوری تیشه به ریشه تیم خودش نزده.
میگم که محبوب ترین مدیر مادرید بود. تاریخ باشگاه رئال مادرید ماریا بارتومئو بود. ولی در ادامهش پویان به نظر من نباید از سر تقصیرات خود جون لاپورتا بگذریم سر این داستان. یعنی به هر حال لاپورتا از وقتی که اولا به نظرم دید درستی نداشت نسبت به این ویرانه و این خرابه‌ای که بهش به ارث رسیده. یعنی خیلی اگر یادت باشه اون یکی از در واقع معاونینش که قرار بود مسائل مالی رو درست بکنه همون ظرف یکی دو هفته اول استفاده گفت من نیستم. آره. شدنی نیست اینجا.
آرش ببخشید این این چیزی که تو داری میگی من میخوام بگم شاید روایت خوشبینانش باشه. شاید هم لاپورتا آگاه بود از چیزی که اونجا وجود داره و برای برد در اون حالا انتخابات ریاست باشگاه و اینا نمیخوام بگم لاپوشونی کرد یا دروغ گفت، اما به هر حال پنهان کاری هم میتونه بخشی از اون ذهنیت اون آدم بوده.
اوکی اینو درک میکنم، ولی اگه واقعا آگاهی داشت و واقف بود به وضع به عمق این فاجعه، این مصاحبه اخیرش که ما می‌خواستیم در تابستون نیمار ببخشید با کدوم سرمایه لیونل مسی رو از دست دادید به خاطر اینکه نتونستین به توافق برسین با سازمان لیگ که قرارداد جدید باش امضا بکنین. و چیزی که پویان سر همین داستانا و روزهای آخری که اون اتفاقی که به قول تو هیچ وقت باور نمی‌کنیم هیچ وقت باور نمی‌کردیم رخ بده رخ داد. آره. و شاید به خب واجهام درست انتخاب بکنم به نمیدونم لوسترین شکل ممکن. آره. یعنی اگر قرار بود مسی از بارسلونا جدا بشه نه با این وضعیت نه با این شکل نه مقصدش پاری سن ژرمن باشه،
کاملا موافقم، یه درام لوس و بیمزه، یعنی از شکل اعلام جدایی
بدترین پایان ممکن بود بر این رابطه عاشقانه،
تا اون جلسه اعلام وداع و اون دقیقه خداحافظی با هوادارا تا رفتن لیونل مسی به پی اس جی. یعنی شبیه این میمونه که شما انتمنو مثلا از ام سی یو جهان مارول بردارید و ببرید توی جاستیس لیگ. این دیگه خیلی میتونه چیزه غیر قابل تعاملی باشه به نظرم
100%. و اینکه اتفاقی که افتاد پویا، من فکر میکنم من میخوام ذهن لاپورتا رو بخونم به خاطر اینکه شما میدونستین که طبق قوانین لالیگا، قوانینی که خاویر تباس رئیس سازمان لیگ به شدت داشت روش پافشاری میکرد و حاضر نبود به هیچ قیمت اون رو زیر پا بذاره
همینطوره.
و میدونیم که رابطه خیلی عاشقانه جدیدی هم همیشه با پی اس جی داشت، جدیدا هم دیگه خیلی علنی تر شده دیگه،
پیوند عمیق تر
دقیقاً در ملأ عام قربون صدقه هم میرن هر روز. و آره میخواست سر این پرنسیپش بیسته و به لحاظ قانونی نکتهش این بود که در قوانین لیگ اومده که هر تیمی حق داره حد اکثر 70% درآمدش رو صرف هزینه حقوق بازیکنانش بکنه. و چیزی که لاپورتا توی همون هفته آخر اعتراف کرد بهش که وحشتناکه، گفت ما 110% درآمدمون صرف این هزینه میشه و حتی اگر حقوق لیونل مسی رو هم کنار بذاریم اون عدد میرسه به 95%. یعنی حتی
این مشکل کماکان ادامه داره
که حتی بعد از اینکه مسی هم رفت، به خاطر اینکه بتونن قرار داده اریک گارسیا و ممفیس رو به صورت رسمی به ثبت برسونن و مطابق قوانین لیگ باشه، اون داستان تخفیفی که در واقع پیک بهشون داد که دیگه میگم اینم قدم
سر دستمزد
و این دیگه میگم بلندترین قدمش بود توی این چند وقت برای اینکه برای ریاست باشگاه 5 سال دیگه مطمئن باش پیک رئیس باشگاه پیک و بعد آلبا و بعد بوسکتس و همه اینا، میدونی یعنی تازه تخفیف هایی که اینا دادن
همینطوره
باعث شد که بتونن دوتا بازیکن جدید رو ثبت نام بکنن و در ادامه جدا شدن آنتوان گریزمن روز ددلاین روز آخر دیگه اون ببین به لحاظ ورزشی، یعنی به لحاظ فنی کل این دو فصل ما داشتیم میگفتیم که گریزمن دقیقاً تنها جایی که نباید میرفت و به خاطر اینکه شبیه ترین بازیکنی که توی همون کانالا و توی همون فضا و توی همون پست بازی میکنه و نسبت به اون شاید تنها بازیکنی که نسبت به اون توی اون پست دست بالا رو داره لیونل مسی و تو همیشه اونجا زیر سایه اون بودی، وقتی مسی رفت اوکی حالا این تیم میتونه تیم گریزمن باشه وات
نه دیگه گریزمن هم اونجا باقی نمون، یعنی به خاطر همین مشکلات مالی که تو میگی و حالا سویه های مختلفی داره انتقال گریزمن از بارسلونا به اتلتیکو مادید، این اصلا انتقال اشتباهی بود از همون ابتدا و آرش این در حقیقت خسارت مالی وقتی مقایسه میکنیم میبینیم با چه هزینه آنتون گریزمن حالا در کنار مثلا یه بازیکن مثل کوتینیو و هزینه هایی که برای این بازیکن شده در سالهای اخیر از طرف بارتومو وارد بارسلونا شدن و میبینیم چقدر ساده با حداقل هزینه، یعنی این دیگه یه به لحاظ بیزینسی فاجعه است، یعنی خسارت بزرگه و به لحاظ فوتبالی هم خب تاثیرش روی تیم میبینیم. این تیمی بود که راجع به مثلث‌های طلایی توش صحبت میشد، حالا بعد با برایتویت و در حقیقت
لوک دیانگ
و ممفیس دیپای بازی بکنه و نمیدونم شاید از منظر رونالد کومن این اتفاق مثبتی باشه به خاطر اینکه الان دست بالاتر رو داره و میتونه اتوریتش رو حاکم بکنه، اما من به نظرم آرش فکر می‌کنم
نزدیک دوران دوم لوی ون گال که نمیخواد بشه، نمیخواد اون فلسفه رو پیش ببره در بارسلونا که نصف تیم هلندی بودن
دیگه همین کارو داره میکنه دیگه که عملا همه
بوگارت و زندن و
یادت آره
بله بله
میشه رایزیگر و اینا ولی من فکر میکنم که شاید دولت رونالد کومن هم مستعجل باشه در بارسلونا به خاطر اینکه بارسلونا وضعیت خوبی نداره. بارسلونا در بین تیم‌های بزرگ اروپایی چه به لحاظ اون مشکلات مدیریتی و چه به لحاظ فلسفه فوتبالی الان در بدترین شرایطش قرار داره، شبیه به یک ویرانه بزرگه
کاملا. و میگم سوالی که بازم پیش میاد اینه که خب یعنی میگم این توهم و خوشباوری شاید از اینجا نشأت میگرفت که لاپورتا با خودش فکر میکرد امکان این یه ژسته، این یک تهدید توخالی از سمت سازمان لیگ و از سمت خود خاویر تباس که میدونیم چقدر آدم به حال مهمیه در فوتبال اسپانیا، اصلا بخش عظیمی از از لالیگا در دوران بازگشت پس از پاندمی همش برنامه‌ریزی‌های دقیق اون بود. ولی به هر حال احساس می‌کرد که این بلوفه و اون توی لحظه آخر دستش رو می‌کنه به خاطر اینکه حاضر نیست به خاطر قوانینی که وضع کرده لیونل مسی مهمترین چهره تاریخ این لیگ رو از دست بده و همچین ضربه‌ای اصلا به لحاظ فوتبالی که چی، به لحاظ تبلیغاتی، به لحاظ اون جایگاه و پرستیژ لالیگا در جهان و قراردادهایی که میتونن ببندن میدونی باورش نمیشد. و روزی که دیگه به این نتیجه رسیدن روزی بود که فکر میکنم فرداش خود مسی با موریسیو پوچتینو تماس مستقیم گرفت و گفت دوست داریم من بیام پاریس اینا رو حل کنیم صحبت بکنیم با هم دیگه میدونی. و همه اینا رو وقتی تو میذاری کنار هم دیگه و میگم این داستان تموم شد و تو داشتی با خودت فکر میکردی اوکی با توجه به حالا یکی دو هفته ایام که بازی کردم بدون مسی و تیم خوب بود، حتی داشتی میگفتی خیلی خوب این میتونه تیم گریزمن باشه، میتونه انتظار داشته باشیم که دمبله حالا به یک فرم با تداوم برسه. منفیس پای عالی بود
حتما بازی های اصلا در بهترین فرمشه منفیس
فرمشه و لوی ونگال هم که دوره برگشته به عنوان مربیش هم میدونیم که با بهترین بیشترین میزان کارایی رو منفیس همیشه با لوی ونگالی داره که جای پدر هم برای من گره. و پویان توی فرانتز این مسابقه اخیر ونگال بعد از پیروزی چکش مقابل ترکیه که بعد خبرنگار فکر کنم تلگراف بود که میگفت اصلا نمیفهمم فوتبال چی میفهمه. و اون ببین این که عالی بود، یعنی اینکه ونگال کم ندیدیم
آره زیاد،
جایی که کارگردان واقعا با هوش شیطانی خودش یه پن کرد دوربین به سمت راست و منفیس رو دید که داره یه لبخندی میزنه او 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 الان شروع میشه. و من فقط و فقط به یاد ونگال توی دوران یونایتد افتادم.
یه جلسه داشت یادت گفت حق دارین هیچ سوالی بپرسین و جلسه رو ترک کرد.
جلسه‌ای که گفت حق ندارین هیچ سوالی بپرسین، جلسه‌ای که یکی از خبرنگارا بلند شد و بهش گفت فاتمن یو فاتمن، جلسه‌ای که شروع کرد برای کریسمس و اینا راجع به عشق و خانواده و اینا صحبت کردن و در نهایت اون سوالی که ازش پرسیدن که گفتن هواداری منچستر یونایتد خیلی گرم نشدن نسبت به شما، گفت هر روز من می‌بینم توی خیابون‌های منچستر میگه اینا اصلا پرتاب شدم کلم اونجا و بی نظیر بود. یعنی اصلا بازگشت لوی ونگال نه تنها حالا به خاطر این وچه خارج از زمینش نمایشی که هلند هم داشت
بله
فوق‌العاده بود،
بنظر میسید احیا شده بعد از اون دوران فاجعه دیبار
و اگر ونگال به جای فرانته بورد در خیلی فرق داشت. برگردیم این سمت و آره بعد تو داشتی فکر می‌کردی خیلی خوب این تیمه میتونه حتی با توجه به ضعف مادرید، حتی با توجه که نه اینکه حتی الان که قطعا اتلتی به نظر من نظر
حتما شانس اول قهرمانیه
با اختلاف بسیار زیاد، بیشتر راجعشون صحبت می‌کنیم در ادامه این فصل. حتی تو داشتی میگفتی خیلی خوب حالا ممکنه این اتفاقات بیفته، ولی رفتن گریزمان جدا از اینکه رفتن میگم این ضربه بزرگ به لحاظ فنی به این تیم بود که تیمی که قرار بود حالا تیم گریزمان بشه دوباره نابود شد. لوک دیانگ بازیکن ریجکتی نیوکاسله. لوک دیانگ بازیکنی که الان اگر توی سویا بود پویان بهت قول میدم
فوروارد سومشون میشه.
فوروارد سومش اصلا بازی بهش نمیرسه بخاطر اینکه با یه فوروارد مرکزی بازی میکنن. یوسف
که بازی هم بهش نرسید
تو چنتو. یوسف نصیری که ترکیب اصلی رافا میرو میگرفتی.
رافا میرو جوون بله.
دقیقاً رافا میرو که توی المپیک دیدیم هتریک کرد. فصل پیش با اوسکا خیلی گل زد نسبت به اینکه مهاجم اوسکا بشی. و سنشون رو وقتی تو در نظر میگی من واقعا باور نمیکنم این انتقال رو، اصلا من درک نمیکنم چی داره اونجا
آرش به نظر میرسه با توجه حالا به اون مسئله، یعنی اون قید و بند جدی مالی، یعنی مشکلات مالی که باشگاه داره، در راستای اون تیم یه دست شده برای اون ذهنیت تاکتیکی رونالد کومن. چون میدونیم کومن رابطه خوبی هم با گریزمان نداشت، یعنی این توی فصل گذشته دو سه بار بحث راجع به این شد، مثلا نزدیکان گریزمان اثر نظر کردن، رونالد کومن توی جلسات مطبوعاتیش واکنش نشون داد و این دیگه در راستای اون ذهنیت رونالد کومن این تیم. حالا اینکه چه اتفاقی براش بیفته، طبیعتاً الان همه بدبینی دارن نسبت به این تیم با وجود فرم خیلی خوب منفیس دیپای که شاید یکی از معدود بارقه‌های امیدبخش در این تیم باشه، ولی خب بعد ببینیم در ادامه فصل چه اتفاقی میفته. همونطور که صحبتشو کردیم، اتلتیکو مادرید شانس اول قهرمانیه، چون به لحاظ اسکواد و به لحاظ ذهنیت تیم برتریه هم نسبت به بارسا هم نسبت به رئال مادرید. ولی خب رئال مادرید همارش این فصل تیم به نظرم موزی خواهد بود، از این نظر که راجب رئال باید بیشتر صحبت کنیم. راجب
مادرید بذار بیشتر صحبت میکنیم. فقط یه لحظه برگردیم سر اتلتیکو و بارسا. من سوال آخرم، یعنی قره آخرم میزنم راجب بارسا جدی میگم. اگر قرار بود این اتفاقات بیفته که میگم اون ترازهای مالیتون درست بشه و همه این داستانها، نمیشه از قبلش نمیدونستین برنامه ریزی بکنین و پیکه و چه میدونم هر کس دیگه زودتر این تخفیف به باشگاه بدن، گریزمن رو زودتر رد بکنین یا هر چیز دیگه که بتونین مسی رو نگهدارین. یعنی مثال واضح نوشداروی بعد مرگ سهراب چف تموم شد. بدبینانش اینه دادین،
بدبینانش اینه که شاید اصلا میخواستن از دست بدن، نمیدونم.
نه 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 نه
نمیدونم. این یه شکست بزرگه.
این چیزی که تو داری میگی آخه از یه ذهن خیلی پیچیده سیاست. من به نظرم چیزی جز کفایتی، بلاحت، بیدرایتی، توهم و هر چیز دیگه که میخوای اسمشو بذاری فقط حتما. همینه. و یه نکته دیگه ای، آیا اصولا شما با چیزی به عنوان درس عبرت تاریخی آشنا هستین دوستان؟ اتلتی الچولو سیمونه دو بار قهرمان لالیگا شده، در هر دو فصلش یک مهاجم از بارسلونا گرفته، داوید ویا، لوئیس سوارز، حالا دوباره آنتوان گریزمان.
احتمالاً قهرمانی سوم در راه.
و خریدهای دیگه اتلتی پویان. آره. یعنی حالا ما راجع به چلسی صحبت کردیم، یعنی صحبت می‌کنیم راجع به یونایتد، راجع به پی اس جی، ولی به نظر من اون خریدهای خیلی خیلی با ظرافت، یعنی حالا گریزمان که لحظه آخر بود و حالا هر چیز اسمش که پولی هم پرداخت نکردن، اگه دو فصل میتونه بمونه و اگه درصدی از بازی رو
بیشتر از 50 درصد بازی کنه
نهایت هم 40 45 میلیون میشه.
بله بله، یک سوم اون قیمتی که بارسا رو فروختنش از این پیش کاملا.
ولی رودریگو دیپالو فکر میکنم در اواخر فصل پیش پادکست راجع به صحبت کردیم، ببینیم که الان توی ترکیب آرژانتین هم
فوق العاده است. آرش فوق العاده، یکی بهترین هافبک دفاعی انرژیک فیزیکال بر اساس بازی فیزیکیه حال حاضر فوتبال دنیاست که خیلی به درد تیم سیمونه میخوره. اون
دقیقاً سیمونه توی زمین میشه دیگه.
دقیقاً یعنی اون خاصیتی که ساول نیگس این یکی دو فصل اخیر برای اتلتیکو مادرید نداشت، اعتمادش هم سیمونه بهش از دست داده بود.
اصلا آره کلا خیلی هم فرمش هم
و دقیقا حال خیلی کم بازی میکرد. ولی نکته اینه که دیپال خیلی خوب میتونه اونو برای تیم داشته باشه و اون کمربند میانی اتلتیکو مادرید با حضور دیپال محکمتر میشه و سختتر میشه گل زدن به این تیم. یعنی دیپال حالا بازیکن خیلی خلاقی هم هست، خیلی
همه کاراست دقیقاً
و حضور، یعنی خیلی امکانات زیادی داره، حضور پیدا میکنه تو محوطه جریمه حریف، ولی خب اون وسط زمین هم میتونه خیلی ثبات و در حقیقت اطمینان خاطری برای تیم به همراه بیاره. یا خود ماتیو کونیا که از برلین گرفتن.
چه خریدیه پویا، قبول داری که خیلی کمتر دیده شده، خیلی زیر رادار نبوده،
حتما به خاطر اینکه خب تو بوندسلیگا بود، نسبت به بوندسلیگا توجه کمتره حالا در مقایسه با لیگ دیگه، و بازیکن خیلی ظریف با تکنیک مینیاتوری فوق العاده،
فینال المپیک هم گل زد،
دقیقاً با آمار گلزنی خوب و خیلی میتونه کمک بکنه به یک تیم حالا زمخت و خیلی در حقیقت ستبری مثل اتلتیکو مادرید به اون ظرافت ها و به اون در حقیقت ریزکاری هایی که توی بازی های سخت بتونه اتلتیکو مادرید رو به پیش برونه.
پس آنتوان گریزمان، ماتیوش کونیا به علاوه آنخل کورا که میبینیم اصلا این فصل کره است، یعنی هم خوا اینشون هم آنخرشون جفتشون برای تیم ملی بازی میکنن، گلم میزنن. خواکین که اونور اینتر بازی اولش وارد زمین شد، دوتا گل زد، به علاوه سوارز، به علاوه ژائو فیلیکس. من واقعا ببین، برای من واقعا عجیبه اگر تیم دیگه غیر از اتلتیکو مادرید این فصل قهرمان لالیگا بشه. یعنی
مگه اینکه اون شخصیت به قوی و محکم رئال مادرید و اون میگم به حال مربیشون کارلو آنچلوتیه،
رئال بازیکنو توی زمین بازی رو در میاره
حتما. آرش ولی به هر حال رئال مادریده، یعنی رئال مادرید در بدترین حالتش هم تیم محکم و قوی بوده همیشه.
اوکی راجع به مادرید هم پس صحبت بکنیم، حالا که بحث به اینجا کشیده شد. حالا جدا از انتقال آلابا که به هر حال بازیکن آزاد بود، ولی خب اینکه مادرید رو انتخاب کرد نشانه خیلی خوبیه برای اونا و فوق العاده، یعنی هر جایی که میرفت یکی از بهترین ترانسفرهای واقعا این تابستون میشد بدون شک، یعنی با توجه به سابقه ای که تو حتی یعنی توی این دو فصل اخیر ازش داشتیم، که جدا از اینکه هافبک دفاعی و فولبک چپ بازی میکنه، دفاع وسط دقیقاً دفاع وسط بازی میکنه، ولی وقتی میبینیم که اونا رافا وارانو از دست دادن، رافا وارانی که چند سالشه، 27 28 یعنی در اوج همچنان، درسته که خودمون راجع به صحبت کردیم افت نسبی که تو این دو فصل داشت، ولی به هر حال همچنان رافا وارانو
دیدین جلوی وولفز چقدر خوب بازی کرد،
اولین بازیش برای یونایتد،
اولین بازیش
یکی از بهترین خریدهایی که واقعا یونایتد یا داشتن تو این چند سال اخیر، شاید بالاخره اون مشکل قلب خط دفاعشون درست بشه. رافا وارانو از دست دادن، حاضر نشدن با سرخی راموس قرارداد جدید امضا کنن به واسطه اینکه خب قطعاً حقوق هفتگیش باید بالاتر میرفت. و اصلا پویان وقتی نگاه می‌کنی به ترانسفرای مادرید، حالا جدا از، یعنی از بعد ادن هازارد و لوکایوویچ که حالا جفتشون هم شکست خورده بودن،
یعنی اون پنجره که این بازیکن‌ها غیر از فرلان مندی بقیه حل نشدن
دقیقاً. وقتی نگاه می‌کنی و می‌بینی که اصلا انگار پرس یک دورخیزی خیزی برداشته بود که یکی دو سال این قناعت رو در واقع بکنه و خودش آماده بکنه برای ساختن فصل سوم یا فاز سوم لوس گالاکتیکوس، همون کهکشانی ها. خب و این داستانی هم که سر کلیان امباپه داشت، من نمیدونم، بیا راجع به این صحبت بکنیم. خب چون دیدیم که یه سری خبرهای بیانیه‌ای از سوی پی اس جی بود که اصلا کلا نفی کردن همچین پیشنهادی که به صورت رسمی به باشگاه داده،
پیشنهاد 180
میلیون یورویی برای بازیکنی که چقدر 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه میتونه عملا قرارداد رسمی امضا بکنه برای اینکه از فصل بعد برای
به صورت آزاد،
به صورت بازیکن آزاد، حالا کلی هزینه داره، یعنی بازیکن آزاد که میگیم نه اینکه صفر،
آره نه برای انتقال از اون
دقیقا
تیم،
ولی پولی بر بابت ترانسفرش پرداخت نمیشه. منطقشو من یه چیزی تو ذهنم دارم، ولی میخوام اول تو راجعش صحبت کنی. منطقشو تو درک کردی که اگر پی اس جی میگفت اوکی باشه 180 میلیون شما.
ببین آرش، ما خیلی وقتا در پادکست راجع به پرز منفی صحبت کردیم، من میخوام امروز مثبت صحبت کنم. یعنی من یه آدم باهوشو میبینم که میدونه داره چیکار میکنه. حالا سر سوپر لیگ شکست خورد به خاطر اینکه چند تا برگی که در نظر داشت کار نکرد یا باهاش همراهی نکرد، مشخصا بایر مونیخ و مشخصا پی اس جی که تبدیل شد به دشمن اصلیش. به نظرم این دورنمایی که پرز داشت برای جدایی این بازیکن‌های، حالا همونطور که اسپوردی، واران، سرخیو راموس و کاهش اون دستمزدها،
مارتین اودگارد هم باید اضافه بکنیم دیگه،
دقیقاً اودگارد، برای رسیدن به جور بالانس و تراز مالی مثبت، حالا هنوز فاصله دارم، ولی نکته اینه که می‌خواد جلوگیری بکنه از اون فاجعه‌ای که مثلا مشابهش تو بارسلونا اتفاق افتاد، این یه دوراندیشی رو میرسونه،
جلوی ضرر رو هرچی زودتر بگیرید
همینطوره. و همونطور که باز خودت گفتی، بعد از اون پنجره که اون هزینه ها شد و جواب مثبتی نداد، خیلی دست به عصاتر و خیلی محتاط‌تر و محافظه‌کارتر به معنای رویکرد عقلانی‌تر داره قدم برمی‌داره و حرکت می‌کنه. و برای من یکی از چیزهای فرازهای جالب این پنجره نقل و انتقالاتی، پیشنهاد رئال مادرید بود به پی اس جی بابت کیلیان امباپه. یعنی به نظر میرسید این پیشنهادیه که شاید، یعنی حتما پیشنهاد میدن که بازیکن رو بخرن، ولی فقط یک معنا برای خرید بازیکن نداشت، این چند تا معنا داشت. یک معناش این بود که رئال مادرید میخواست پرستیژ خودش رو حفظ بکنه به عنوان یک باشگاه بزرگ که هنوز این امکانو داره هزینه زیادی بپردازه برای یه بازیکن بزرگ توی اشل خیلی در حقیقت بالا. و از یه طرف دیگه میگم یه جور جنگ قدرت بین فلورنتینو پرز و ناصر خلیفی، به این معنا که صحبت سر میزان پوله، یعنی اینها مخالفت کردن با پروژه سوپر لیگ به خاطر این گفتن این فرپلی نیست، منتها مسئله اینه که واقعا تراز مالی پی اس جی و این میزان هزینه نقل و انتقالاتی واقعا این فرپلیه و این بر اساس اون در حقیقت مناسبات جوامردانه که توی نقل و انتقالات باید وجود داشته باشه آیا داره رعایت میشه.
تو الان دقیقاً اومدی توی جبهه خاویر تباس دیگه.
دقیقاً. و به نظرم این چند تا معنی داشت، چند تا کارکرد داشت. میدونن که همونطور که خودت گفتی، خب به سادگی کلیان امباپه اگر این باور براش وجود داشته که به نظرم باور درستیه که بخواد فوتبالش توی باشگاه دیگه توی سطح دیگه ادامه بده، خب چند ماه دیگه میتونه به صورت آزاد و رایگان بابت اون حالا هزینه جدا بشه و به رئال مادرید بپیونده. و رئال مادرید هم نشون داد، جایگاهش رو نشون داد، کلاسش رو نشون داد و از اونور بازیکنی رو جذب کردن که به شدت آینده داره، بارها راجع بهش صحبت کردیم، و بازیکنی که اتفاقا در رادار پی اس جی بود، منتها تو این مدل نگاه فنسی و فانتزی به فوتبال رفتن واینالدوم رو گرفتن مثلا به جای کامینگا، با وجودی که واینالدوم بازیکن فوق العاده ای، واینالدوم شکی توش نیست، ولی نکته اینه که اگه اونها دورنمای دقیق تری می داشتن، خب طبیعتاً به سمت جذب بازیکن جوان می رفتن که خب فرانسوی هم هست،
بس حال آینده است دیگه، در واقع کاموینگا ستاره آینده است، واینالدوم بازیکنی که الان
دقیقاً، یعنی پی اس جی الان در حال حاضر آرش یک به نظرم یک ورژن دست دوم یا دست سومی از اون کهکشانی که ما سالها پیشتر سالها قبلتر توی رئال مادرید دیدیم.
قلابی شد.
حالا خواستم اینو بگم. ولی به خاطر اینکه اونجا به نظرمون کار خیلی سختی داره پوچتینو، یعنی نکته اینه که به همه دارن میگن واو چقدر بازیکن، منتها بعد به این نکته ساده توجه کرد که چجوری میشه بین اینها یک تعادل درست در چینش ترکیب، تعادل درست در رختکن، تعادل درست در میزان دوندگی پرس. این نمیتونه تیمی باشه که 7 نفر 8 نفر دفاع کنن، 3 نفر برای خودشون بالا قدم بزنن. حالا این بحث
راجب این بیشتر صحبت میکنیم، چیزی گفتی راجب بوده تاکتیکش. راجب چیزی که مادی، من همه چیزایی که گفتی تمام نکاتش رو کاملا قبول دارم. خب میخوام یه چیزایی فقط بهش اضافه بکنم. دقیقاً همین، یعنی بابت پرستیژ بود، بابت اینکه فکر نکنین که یک نظم نوینی از راه رسیده و ما دیگه توش موضوعیتی نداریم، و نکتهش هم همینه. حالا میگم شاید در ادامه، حالا دیگه توی این اپیزود زیاد بحثشو باز نکنیم، ولی میتونیم راجبش بیشتر گپ بزنیم که چرا در این تابستونی که تیم هایی که در اکوسیستم طبیعی فوتبال رشد میکنن و به لحاظ ارگانیک میتونن وارد بازار نقل و انتقالات بشن، انقدر دستشون بسته بود و تیم هایی انقدر دست به ولخرجی و بریزو به پای زدن.
به قول تباس تیم های دولتی،
دقیقاً تیم هایی ان که منابع مالیشون عملاً جای خارج از فوتبال داره بهشون تزریق میشه، چه پی اس جی باشه، چه چلسی باشه، چه یونایتد باشه،
چه
سیتی باشه، همه اینا. ولی راجع به مادرید همه اینا درسته. من یک چیز، یعنی یک منطقه دیگه هم که پشتش هست فکر میکنم، ببین به هر حال میدونیم که خیلی خب کلیان امباپه زیاد صحبت کرد راجع به مادرید و که اسطوره‌ام رونالدو یه برزیلی بود و دوست دارم
پوسترش رو دیوار
دقیقاً برای مادرید، اینو همه میدونیم. خب ولی به هر حال اگر این تابستون، یعنی اگر توی ژانویه، چون امباپه میتونه از ژانویه به بعد میگم وارد مذاکره رسمی بشه
به لحاظ قانونی، من اینا
قانونی چون 6 ماه آخر قراردادشه و قرارداد امضا بکنه، من فکر میکنم شاید این حرکتی از سوی مادرید بود. یک درصد زیادی خب احتمالشو میدادن که قبول نشه این پیشنهاد، ولی حتی اگر قبولم نمیشد شاید یه جور دلبری از امباپه بود. یعنی ببین ما حاضریم برای
انقدر برات پول بپردازیم،
انقدر برات خزینه بکنیم، با اینکه میدونیم سال دیگه به صورت بازیکن آزاد و دلت هم با ماست، ولی ما انقدر پات وایس دادیم. خب شاید این یک حرکتی بود که بعداً میگم چند ماه بعد وقتی امباپه شروع بکنه اون پروسه ذهنیش و اینا که خب اوکی مقصد بعدیم کجاست، این یک فاکتور و یک عاملی باشه که تاثیرگذار باشه روی اون تصمیم نهاییش.
حتما این آرش فرض خیلی درستیه، به خاطر اینکه اون فضای رسانه‌ای پیرامون رئال مادرید هم از در واقع روزنامه‌ها تا شبکه‌های تلویزیونی خیلی دامن زدن به این، یعنی اینکه این انتقالی بود که بعد اتفاق می‌افتاد، پی اس جی امباپه رو به زور زندانی کرده و اینها همه دلالت میکنه بر اینکه امباپه میدونه برای رئال مادرید بسیار بسیار ارزشمنده و رئال مادرید و اون فضای پیرامون رئال مادرید برای داشتنش حاضرن هر کاری انجام بده.
حتما. و شاید یک چیز دیگه هم میگم، اون ذهن فلورنتینو پرز رو داری میگی، خب آدمیه که همیشه این
آدم پیچیده، یاره آدم ذهن پیچیده.
نه 100 درصد. ببین ما هر انتقادی هم که ازش داشتیم قطعا سر همون داستان سوپر لیگ بوده، به خاطر اینکه اون یک جبهه بود و ما جبهه مخالفش بودیم. و به هر حال اونها شکست خوردن و اینکه حالا جبهه ما پیروز شد. به هر حال ناصر الخلیفی و بیشتر چه میدونم چفرین و اینا پیروز شدن بابت امکاناتی که داشتن و بابت پشتیبانیایی که داشتن. نه اینکه روح فوتبال به پیروزی رسید، دیگه سنمون خیلی بیشتر از اینا
روح فوتبال در پی اس جی شوخی.
حتما اینطوره. ولی میگم نکتهش اینه که چی داشتم گفتم یادم، خودم حرف خودم یادم رفت. پرس اوکی اوکی. خیلی این جست ها و این زرق و برق ها و این تایمینگ ها و زمان بندی ها، میدونی بنزما و مثلا چه میدونم رونالدو و کاکا با هم بیان یه دوره، نمیدونم هر سال یه کهکشانی بخریم، آدمیه که خیلی دوست داره تیم شیک باشه. خب و این من فکر میکنم یه بخشی از تلاشهاش، حالا جدا از تمام این نکات منطقی که گفتیم، برای این بود که افتتاحیه برنابئوی جدید با کلیان امباپه بشه.
درسته، یعنی برنابئوی که دیگه آماده شده
همین.
و قرار رئال
مادرید این هفته یا هفته آینده بازی داره.
آره طبق خبری که بود احتمالاً همین هفته قرار رئال مادرید توش بازی انجام بده و اون میتونست بهترین شروع و معارفه برای هم برنابئوی جدید باشه، هم کلیان امباپه
و هم یک دوران جدید. حالا بیا به ما راجع به این پنجره صحبت کنیم، به قول تو این دارالمجانی و این چیزی که اتفاق افتاد تو این تابستون، شاید این یک مؤخره بود برای اصلا یک دوران،
دقیقاً
پایان دوران دو قطبی کریستیانو رونالدو و لیونل مسی و پنجره نقل و انتقالات بعدی که میشه تابستان در واقع 2022، جایی که نقشه و جغرافیای فوتبال جهان شاید در یک دهه آینده تبیین بشه. امباپه کجا میره؟ هالند کجا میره؟
دقیقاً همین آرش، یعنی این صفحات آخر اون چپتر بود که ورق خورد و خب دیدیم کریستیانو رونالدو و لیونل مسی به باشگاه جدیدشون رفتن، احتمالاً آخرین باشگاهی که قراره توش فوتبال بازی بکنن و خب
آخرین باشگاه در اروپا به احتمال.
بله بله. و خب انتقال هالند، انتقال امباپه، انتقال استعدادهای جوان این نسل طبیعتاً توی شروع فصل آینده میتونه چپتر بعدی رو آغاز بکنه، چپتر بعدی رو رقم بزنه، پایان یک دوران 10-15 ساله. حالا خیلی جالب، فضای رسانه‌ای و بخشی از طرفدارای فوتبال هم مثلا خسته شدن دیگه، چقدر بعد دو قطبی مسی و رونالدو ببینیم. ولی خب به نظرم یه موهبت بوده برای هممون، مشخصا برای خود اون دو نفر، به خاطر اینکه این دیوانه‌وارترین رقابتی بوده که بین دو تا بازیکن در همه این سال‌ها وجود داشته، به رشد و کیفیت خودشون کمک کرده، باعث شده بازیکن‌های بهتری بشن، بیشتر تلاش بکنن. و حالا مثل همه چیزا ببینیم چی میشه در آینده.
اوکی، پس بیا یه ذره بیشتر راجع به مسی و رونالدو و آینده‌شون و آینده تیم‌هاشون صحبت می‌کنیم. این چیزی که تو راجع به پوچتینو میگی به نظر من راجع به اولگان سولشر هم کاملا صدق می‌کنه. یعنی تو وقتی همچین ابرستاره‌ای رو، منتها خب با یه ذره سن بالاتر رفته، به یک تیم اضافه می‌کنی، دقیقاً یه شمشیر دولبه است. یعنی می‌تونه نتیجه بخش باشه و می‌تونه باعث سقوط تو باشه. حتی نه لزوماً همچین ابرستاره‌هایی. راجع به فرانک لامپارد زیاد صحبت کردیم توی دو فصل قبل، وقتی که آبراموویچ اون همه خرید و یه دفعه در یک فصل اون هدایا رو بهش داد، عملاً باعث سقوطش شد.
باعث اخراج فرانکی شد، ولی در نهایت باعث قهرمانی چلسی در چمپیونز لیگ شد.
همین. حالا نمیدونم این اتفاق برای یونایتد یا پی اس جی بیفته، هر کدومشون، ولی مسئله اینجاست پویان. پی اس جی توی این تابستون مسی رو به عنوان بازیکن آزاد گرفت، جی جی دوناروما رو به عنوان بازیکن آزاد گرفت، جینی واینالدوم به عنوان بازیکن آزاد به
کسی بود که نگیره،
اشرف حکیمی رو با رقم 60 میلیون منطقی فوق. چون واقعا حداقل در بعد هجومی بهترین فولبک راست حال حاضر جهان به نظر من بدون حتما. شک. منتها مسئله اینجاست که ببین لیگ که دیگه موضوعیتی نداره. یعنی با توجه به این شروعی که حالا مثلا رقبا هم داشتن،
نیست مثلا،
آره حالا نیست از همشون بهتر بود. آره. نیست حال که
تو به شکل منفی منظورت بود.
آره نه آره، یعنی کریستوف گالتیه که رفت نیست و میگم به نوجوان مردانه ترین شکل ممکن لیل تیم فصل گذشته شون مدافع عنوان قهرمانی هم که قلقم کردن هم هفته ابتدایی مارسی که این داستانا رو داره. بله بله. و رأی دادگاه هم دیروز اعلام شدش که بازی بین مارسی و نیس باید تکرار بشه.
بله. در یک زمین بی‌طرف،
در یک زمین بی‌طرف بدون تماشاگر، و نیس یه امتیاز ازش کم میشه، یک امتیاز به صورت تعلیقی کم میشه، دیمیتری پایت یه جلسه محروم میشه و آلوارو که کلا پای ثابت برنامه ما هستش دو جلسه محروم میشه. حالا بماند، یه بحث خیلی طولانی داره. بله. الان واقعا
وقتش
نیستش، ولی میخوام بگم لیگ تمومه. یعنی موناکو نیست،
باید تموم باشه. یعنی با این همه بازیکن اگه پی اس جی
اصلا موضوعیتی نداره
اصلا
دیگه.
آره بی‌معنیه واقعا.
لیون میگم پیتر باش که اصلا میگم که
پیتر باش که استاد اینه بره هر جا ویران کنه.
آره مثلا نکتهش اینه که پیتر باش اوایل خوب شروع میکرد. آره. و بعد
الان دیگه از اول
همون اول در جاده سقوط شروع میکنه دیگه، چه کاریه مسیر منحنی رو تغییر بدی. بنابراین چیزی که این پروژه و کفایت تیمداری موریسیو پوچتینو بر اساسش قضاوت میشه پویان، عملاً 7 بازی در دوره حذفی چمپیونز لیگ.
دقیقاً
2-1-8، 2-1-4، 2-2 نیمه نهایی و اگر برسه فینال،
یعنی توی بازی 3 ماهه.
دقیقاً، یعنی کلیت این پروژه در 7 بازی مشخص میشه، میدونی. و سوال من اینه، چیزی که من میخوام بگم اینه، اگر همه بازیکن‌ها سالم باشن، یعنی معصومیتی نداشته باشیم، خب در یک بازی بزرگ، حالا مقابل بایرن باشه، مقابل سیتی باشه، مقابل چلسی باشه که به نظر میرسه مدعیان اصلی حالا این فصل هم باشن برای قهرمانی اروپا، جدا از خط دفاعی که حالا حکیمی سمت راست، احتمالاً کیمپمبه، مارکینیوش وسط، و نونو مندش یادمون نره که اونم به عنوان یکی از مستعدترین مدافعین چپ اروپا گرفتن که
بله،
فکر نمی‌کنم این فصل اونقدی بهش بازی برسه، حداقل توی بازی بزرگ. ولی به هر حال خب خط دفاعی بذاریم کنار،
یعنی راموس هم نذاره به عنوان دفاع.
او راموس رو نگفتم اصلا.
همین ببین در به سره این اصلا از هر طرفش
اوکی فرض کنیم راموس مصدومه.
بله.
خب این راموس اصلا کاری به خط دفاعی نداره. خب بریم خط میانی. خب اوکی اگه راموس باشه طبق چیزی که حالا شنیدی
مارکینیوش
میاد
هافک دفاعی.
یعنی اوکی پس مارکینیوش هم سر جاش، یعنی راموس کیمپمبه مارکینیوش اونجا. خب کلا چند تا جای خالی باقی میمونه؟ وراتی، ادریس آگاناگه که به نظر من خیلی بازیکن کلیدی بود هم برای توخل هم برای خود پوچتینو.
حتما. پاردس.
پاردس، واینالدوم، دیماریا، نیمار، امباپه، مسی. میدونی؟ و نکتهش اینجاست. به نظر من مارکینیوش که اون شماره 6 رو بازی میکنه.
تازه ایکاردی و اینا هم که اصلا دیگه حساب نه.
قربانه. چون که حالا آره. دیگه میتونه دوران تفریحش رو شروع بکنه دیگه در
رسمی. آره رسمی.
کاملا. آره. میگم مارکینوش که شماره 6 وراتی قطعا باید بازی بکنه، واینالدوم قطعا باید بازی بکنه، پس اون جلو عملاً دیماریو به نظر من قطعا باید بازی بکنه توی بازی بزرگ حذفی.
اصلا دیماریو اگه وجود نداشته باشه اتصالی وجود نداره بین وسط و خط بالا.
خود پارادیس الان میبینید توی آرژانتین چقدر هماهنگ شدن دیماریو و پارادیس و مسی.
دقیقاً
میدونی و واقعا تو میمونی و میگی اصلا به لحاظ فنی و تاکتیکی درست نیست که مسی و امباپه و نیمار کنار هم توی ترکیب اصلی برای بازی بزرگ بازی بکنن.
همینطوره، به خاطر اینکه
بعد تکلیف اون رخکن چی میشه؟
پرس تیمم فلج میشه آرش، یعنی این سه تا اگه کنار هم تو زمین باشن پرس تیم فلج میشه. اگر تیم نتیجه نگیره یک در حقیقت رابطه یا حس منفی حالا بین امباپه با دو نفر دیگه ممکنه شکل بگیره، چون فکر میکنه اونا باعث شدن این فضا خراب بشه، حالا بیشتر شر راجع مسی این وجود داشته باشه. و تازه ما راجع به دروازه صحبت نکردیم،
دوناروما که کلا روی نیمکت بوده دیگه،
یعنی دوناروما به عنوان دروازه‌بان تیم فاتح یورو رفته پی اس جی که بشینه روی نیمکت، یعنی اسم مهمترین استعداد دروازه‌بانی فوتبال ایتالیا شأنش اینه که بشه در حقیقت دروازه‌بان ذخیره
بازی‌های ملی که رسید گفت ای دوناروما هم هست دوباره داریم. اوکی مرسی.
همین، یعنی به نظر میرسه هیچ تعادلی وجود نداره در این اسکواد، به نظر میرسه همش دردسره. یعنی ما راجع به ماوریسیو پوچتینو داریم صحبت می‌کنیم که در تیم‌هایی که بود می‌دونیم بازیکن‌هایی در اختیارش بودن که اون انگیزه و اشتیاق رو برای پیشرفت و رشد داشتن، بازیکن‌هایی بودن که اونقدر شناخته شده نبودن از منظر رسانه‌ای و طبیعتاً میتونست یک تیم هارمونیک رو تشکیل بده. الان ما با تیمی طرفیم که همشون ستاره‌ان، همشون سوپریگان، همشون برای خودشون ادعا دارن و ایجاد یک رابطه هماهنگ به قول تو ارگانیک بین اینها بسیار کار پیچیده و سختیه و پوچتینو شاید اون کاراکتر خیلی سرسخت رو نداشته باشه. میدونیم آدم به لحاظ روحی آدم واجد یک ظرافت‌هاییه که ممکنه در موقعیت‌های این شکلی غالب توهی کنه، جا خالی بده یا هر اتفاق بعدی دیگه. شاید توخل انتخاب بهتری بود برای سر و کله زدن با این تیم با توجه به اون کاراکتر سرسخت و سلطه‌جویی که داره نسبت به تیمش به معنای مثبت، یعنی اینکه تیمو شبیه به خودش بکنه با انگیزه و مشتاق برای روزی. ولی خب پوچتینو به نظرم اون کاراکتر رو نداره و خب همونطور که تو گفتی شکست در اون مقطع مهم سه ماه پایانی فصل، شکست در اون هفت بازی و عدم قهرمانی پی اس جی معنیش شکست این پروژه است، معنیش اخراج پوچتینو
کاملا. و من میبینم پویان اون روزی رو که تو یکی از بازی‌های میگم تو یکی از همین بازی‌های بزرگ مراحل دوربین نیم ساعت روی صورت نیمار یا امباپه که روی نیمکت نشستن آره. زوم بکنه یا لحظه که یکشون تعویض میشه مثلا
درود بر تو آرش ماریا میاد. این معنیش اینه که اینها در ظاهر امکاناتن، یعنی این تیمیه با مجموعه زیادی از امکانات، ولی به معنای منفیش این مجموعه با تعداد زیادی مینه، یعنی مینهای کارگزاری شده که اگر جواب ندن و درست عمل نکنن میتونن منفجر بشن و هر کدوم یک بحران رو برای تیم و باشگاه به وجود بیاره.
اوکی از پاریس به منچستر. شماره 7 منچستر یونایتد دوباره کریستیانو رونالدو میپوشه. بیا یک لحظه کلاه یونایتدی مون رو بذاریم سرمون.
یه لحظه.
آره یه لحظه خیلی کوچیک. ببین با هم دیگه صحبت می‌کردیم توی تابستون وقتی که در واقع شایعش اولین بار به گوشمون خورد. من 100% مخالف بودم.
آره.
به هیچ
فکر کنم اواخر فصل دوم پادکست هم راجعش صحبت.
دقیقاً به خاطر اینکه اصلا اولا که نیاز این تیم کریستیانو رونالدو نبود یا بازیکنی از این جنس، و دوم اینکه رونالدو می‌دونیم راجع به یوونتوس سیاه صحبت کردیم وقتی وارد یه تیم میشه کل تیم بعد حول محور اون بچرخه و این یونایتد تازه داشت یه هویتی پیدا میکرد با سولشر، به خصوص بعد از اومدن سانچو، به خصوص بعد از اوج گرفتن گرین وود که دیدیم سه بازی اولین فصل لیگ
بله هر سه بازی گل زد.
و من داشتم حیبم با خودم گفتم این اصلا منطقی به لحاظ حداقل ورزشی و فنی منطقی نداره. ولی لحظه‌ای که اعلام شد که کریستیانو رونالدو دوباره بازیکن منچستر یونایتد، ببین ناخودآگاه همینجوری داشتن قند تو دارن آب می‌کردن و دلیلش هم ببین کاملا دلیلش هم دلیلش همون چیزیه که اصلا این اتفاق افتاد به خاطر اینکه یک عامل نوستالژی پویان در جهانی که همه چیز داره از بین میره و فقط خاطرات خوش گذشته باقی مونده زنده. چی قشنگ‌تر از این که بتونی یه خاطره رو دوباره زندگی کنی.
همینطور
میدونی
شبیه به اون جزیره‌های توی کارتون اینساید آوت همه یکی یکی دارن فرو می‌ریزن و انتقال کریستیانو به یونایتد معنیش برای طرفدار یونایتد این بود که یکی از اون جزیره‌های فروخته داره میاد بالا و دوباره آره. امارت با شکوه دوباره شکل میگیره و اون شکل قدیمی خودش رو پیدا میکنه. خب از منظر طرفدار یونایتد یک اتفاق نوستالژیک بسیار بسیار خوشحال کننده بود، مسرت بخش بود. چی از این زیباتر، چی از این قشنگتر، قند تو دل همون طرف میشه. از اون ور، یعنی خارج از اردوگاه، حالی کلامون رو برداریم، خارج از اردوگاه منچستر، خارج از اون حلقه طرفداری یونایتد، اکثریت دارن با دیده تردید و بدبینی به این انتقال نگاه میکنن.
کاملا منطقیه، کاملا منطقیه،
حتما. یعنی روی کاغذ با توجه به سن کریستیانو، با توجه به در حقیقت نیاز طبیعی که یونایتد داشت برای پر شدن اون شکاف وسط زمینش، یا داشتن یه فوروارد حالا جوانتر برای اون بالا، واقعا نیاز اصلی این تیم داشتن فوروارد نبود، داشتن هافبک وسط بود که
شماره 6
دقیقاً که بتونه اون شکاف میانی رو پر کنه. و خب همه چیز هول کریستیانو شکل خواهد گرفت، طبیعتاً همه توجه ها رو به خودش جلب خواهد کرد. این به معنی منفیش دارم میگم، ممکنه که اون انرژی یا چابکی لازم برای بازی توی اون فوت شکل سرعتی لیگ برتر رو نداشته باشه. به حال یه بازیکن 36 نزدیک 37 ساله است، ولی خب از اون ور داریم به کریستیانو رونالدو صحبت میکنیم، یعنی آدمی که در 36 7 سالگی میبینیم چقدر مشتاق گلزنی. دیدیم تو این بازی پرتغال و ایرلند با وجود اینکه پنالتی از دست داد، ولی با دو تا ضربه سر هم رکوردش رو ارتقا داد، یعنی الان به تنهایی صاحب دارنده اون بهترین گلزن بازی‌های ملیه. و هم به همه این سال‌ها دیدیم چقدر تشنه است و چقدر حریصه برای برد، همونطور که روی کینگ گفت، یه شخصیت کامل برنده داره، یعنی اون نمیاد یونایتد برای اینکه مثلا خوشگذرونی کنه،
نه اون که قطعا
این اون برگشته یونایتد برای اینکه در حقیقت یک سری چیزهایی که مربوط به گذشته بود و دوباره زنده کنه، ضمن اینکه تاکیدش روی اون عواملی که باعث شدن برگرده، معنیش باز به همون برنده بودن، یعنی تاکیدش روی اینکه نقش محوری سر الکس وجود داشته برای که برگره. و میدونیم این یه
افراری و فردیناند همه نقش داشته،
همه دقیقاً خود برونو فرناندز همه، و این انتقالی بود که میتونست با یه پس و پیش تبدیل به بزرگترین خیانت یا بزرگترین در حقیقت دلشکستگی فوتبال مدرن بشه، اگر خب میرفت به سیتی، اگر اون آبی کمرنگ رو تنش میکرد به جای لباس قرمز. و خب همه اینها برای یونایتد اتفاق مثبتیه. تردیدها وجود داره، آرش، تردیدها بابت جا افتادن کریستیانو، ولی خب بذار فعلا دیگه خورد خوشبین
ببینم دیگه کریستیانو شد، چون قبلا فقط رونالدو بود، الان شد دیگه کریستیانو. سه بار دقیقاً گفتی کریستیانو.
خودم okay. تعجب میکنم هی تو خونه.
بله متوجهم، کاملا متوجهم. ولی پویان ببین، مسئله اینجاست، مسئله اینه که آره، یعنی من فکر میکنم که نه دیگه، در واقع به صورت مستند وجود داره. باشگاه منچستر یونایتد خب همیشه تمایل داشته به جذب، به در واقع به بازگرداندن کریستیانو رونالدو، چه از وقتی که مادرید بود، چه وقتی که یووه رفت، همه اینو بوده.
یا خود 2019 که سر الکس شنیده میشه، تاکید زیادی داره که اینو برگردونیم
کاملا. ولی من فکر میکنم اصلا بخش زیادی از این داستانا به خاطر این بود که باشگاه یوونتوس تکلیفش رو نمیدونست. یعنی عملا دیدیم رونالدو هفته اول هم بازی رو نیمکت بود، اومد توی زمین، یعنی
گل زد، گلش آفساید
VAR آره چیز کرد، که هفته دوم بود که الگری عملا دیگه به صورت رسمی اعلام کردش که رونالدو قرار از باشگاه جدا بشه،
که تمرین نکرده و
جدا، آره، جزء اسکواد نیست و همه این داستان. خب اولا که این یک در واقع چی میگن، شکایتیه که یوونتوسیا دارن از رونالدو، که اگر واقعا تصمیمت بر این بود، اینو باید زودتر به ما اعلام می‌کردی که ما حداقل بتونیم یک جایگزینی برات پیدا بکنیم. گلایه‌ایه که وجود داره.
معتقدن در شأن باشگاه کریستیانو از تیم جدا نشده بار چهارم.
دیگه هیچ چیزی، هر چیز دیگه. آره. این نکته. ولی و به نظر من این اتفاقی بود که یه دفعه غافلگیر کرد همه باشگاه‌های بزرگ. یعنی ما می‌دونیم قبلش صحبت‌های به هر حال با پی اس جی بود. پی اس جی تمایلی نسبت به رونالدو نداشت، چون از اول دستشون روی مسی گذاشته بودن و مسی رو می‌خواستن فصل قبل
زمینه که رابطهشون با خود مندز هم تو این سالا به اون شکل یا اون کیفیت خوبی که قبلا بود نبود دیگه.
دقیقاً. بحث مادرید پیش کشیده شد که دیدیم با اینکه فکر میکنم کارلتو بدش نمیاد که این اتفاق بیفته، ولی چون پرز میگم آماده کرده خودشو به لحاظ ذهنی دو سه ساله که تیم بعدیش حداقل امباپه رو داشته باشه، و حالا بعد احتمالاً پوگبا یا حتی شاید بره سراغ هالند و همه این داستان ها، خب اونا هم در واقع رد کردن.
کارلتو رسما اعلام کرد.
دقیقاً. کارلتو هم به خاطر اینکه میدونیم همیشه مرد کمپانی، هیچ‌وقت باعث جنجال توی باشگاهش نمیشه. سریع توییتی کرد، فکر می‌کنم ابروش از اون حالت نرمال دو درجه هم بالاتر رفت دیگه، چسبیده بود کف سرش دیگه.
و واکنش صریح رونالدو رو آرش به همراه داشت، یعنی یه پستی گذاشت توی اینستاگرام که آره هیس که آره
با عاشق اون پست شد. ببین چرا، به خاطر اینکه ببین نزدیک نمی‌دونم 750 پاراگراف بود و چه اندازه یه نیم جلد حداقل جستجو زمان از دست رفته، ولی هیچ جاش به این اشاره نکرد که من میخوام در یوونتوس باقی بمونم. آره. یعنی کلا ما میخواستیم ببینیم که در یووه میمونی یا نه، ولی همش یه سری جملات با سفسطه بود که همه میدونن که من نمیدونم هدف من، خب بگو میخوای بمونی یا نه.
آره.
میدونی نکتهش
با دست پس زدن با پا پیش کشیدن
دقیقاً، یعنی آره. معادلاتو پیچیده کرد به جای اینکه ساده ترشو بکنه. ولی به هر حال وقتی که ظرف چند روز مشخص شدش که این اتفاق قرار بیفته، سیتی سری بعد از اینکه شکست خوردن برای جذب هری کین که اونم خودش خیلی داستان داره، یه چیزی به نظرم
توی مقایسه کین و کریستیانو رونالدو
دقیقاً راجبشون باید صحبت بکنیم، راجب ایجنت ها. خب ببین به هر حال ما راجب ایجنت ها به عنوان حالا پیرمردای فوتبالی آدمایی که چه میدونم نگاهمون سنتی و دای 80 90 تر به فوتبال خیلی به دلمون نمیچسبن،
یه سری آدم مثلا حریص و طماع.
آره یعنی به خاطر اینکه تو اون چیزی که ما به عنوان فوتبال میشناختیم، بازیکن با مربی صحبت میاد، قرارداد امضا میکنه، تموم شد،
رابطه خیلی طبیعی تر بود،
کاملا همین بوده. خب نمیگم درست و غلطش چیه، به هر حال معادلات
یه شکل دیگه بود دیگه،
کاملا بله. حتی بله. میبینیم که مثلا چه میدونم نمونه کوین دبروینه هم داشتیم که الان ایجنت نداره، خودش با باشگاه
بله.
هر چیزی. ولی من میخوام بگم فارق از ماهیت کلیشون، به هر حال ایجنت خوب، ایجنت کارا و ایجنت بد داریم و دیدیم سر همین دوتا انتقال. یعنی کاری که من فکر میکنم، ببین شاید میخوام بهت اینطوری بگم، کاری که جورج مندس کرد با منچستر سیتی ازشون به عنوان یک تومه
کامل.
و یک دستمایه استفاده کرد که یونایتد یارو یک تلنگری بهشون بزنه، اگر نمیخواین میره سیتی ها.
یه اهرام فشار
دقیقاً
همینطوره،
یه دامی بود که براشون پنهان کرد و میگم اون نیروی محرکه بود که اگر نمیخواین میره واسه نه 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 که سری دیدیم با تلفن سولشر آره تلفن سولشر به وودوار، وودبار به گلیزرا، سر الکس اومد، اورا اومد،
بیخابی ریو فردیناند
و جالبه و پویان کریستیانو رونالدو زنگ میزنه به ریو فردیناند و با هم حرف میزنن و مکالمهشون سر این بوده که رونالدو ازش جدی میپرسه، میگه من برم سیتی واقعا انقدر خدشه‌دار میشه در واقع اون شمایل اسطوره واری که آره معلومه
چی داریم،
معلومه پیتر اشمایکل هنوزم که هنوزه من خودم شخصا نه واقعا، ولی بخش زیاد از هوادار یونایتد بابت خوشحالی گلش توی دربی بعد از اینکه رفته بود سیتی چرا خوشحالی کردی؟
آره.
میدونی یعنی به هر حال این رابطه وجود داره
همینطوره.
ولی چیزی که میخوام بهت بگم اینه،
ایجنت هری کین
دقیقاً تفاوت تو ببین، مندس ظرف دو روز سه روز رونالدو رو برگردون یونایتد و الان یونایتدی ها دوستش دارن، سر الکس که همیشه حالا رابطش باهاش خوب بوده برعکس مینو رایولا و همه عاشقش شدن. هره. که تو کریستیانو رونالدو رو برگردوندی به حالا از به زعم اونا خونه، ولی هری کین از قبل از اینکه فصل تموم بشه با اون مصاحبه مسخره داشت گلف بازی میکردن، چیکار داشتن میکردن با گری نویل که آره من یه تصمیماتی گرفتم، دنیل لیوی هم به من گفته که تو میتونی، بعد ادامه پیدا کرد در طول
تو تمرین شرکت نکرد،
سر تمرین نیامد که به نظر من زشت ترین حرکت
حتما.
یک آدم حرفه‌ای که سر کار نره،
حتما تصمیمات اشتباه.
چرا؟ به خاطر اینکه ایجنتش بی تجربه بود، بی کفایت، برادر چارلی فکر می‌کنم مثلا چارلی کین فکر می‌کنم و فکر میکردن که آره دنیل لوی میگه میخوای بری باشه، سه سال قرارداد بده باشه.
آره حتما.
یعنی اصولا پس شما کل عمر تو دنیل لوی رو دیدی نمیشناختیش که این چه آدمیه که واقعا بعد از یه جهنم از هفت خان رستم تو بعد رد بشی تو بتونی یه بازیکن بروبایی از زیر دست
مورینیو بازیچه لوی شد، حالا دیگه چه برسه هری کین و ایجنتش.
دقیقاً یعنی میگم این به هر حال ایجنت ها هم ایجنت های با کفایت و تجربه و بد و بی کفایت و بی درایت داریم، یعنی اینا هم بذاریم کنار هم دیگه. در نهایت اتفاقی که افتاد پس کریستیانو رونالدو برگشت منچستر یونایتد و حالا یه فقط راجع به سیتی صحبت بکنیم با توجه به اینکه آگوئرو رفت، با توجه به اینکه خب گریلیش کیفیت زیادی داره، قطعا شماره 9 نیست، نمیتونه جای آگوئرو باشه،
نه نه جاش اصلا اونجا نیست
100%. و با توجه به اینکه سیتی بازی اول خب یکیچ به اسپرز نونو باخت که با سه تا پیروزی
یکیچ
آره در صدر جدول پرمیر لیگ الان قرار داره
با دو تا گل تقریبا اتفاقی از سون.
آره یعنی اون که ارسال بود عملا و اون هم ضربه. بازی اول یکیچ باختن، دو تا بازی بعد روی هم چند تا گل زدن، چند تا شد 5 تا به آرسنال
همون سیتی همیشه
و بدون مهاجم مرکزی و با توجه اینکه فران تورس داره جا میفته اونجا،
برای فران تورس خوب جا افتاد،
برای اسپانیا داره جا میفته، چیزی که سوالی که میخوام ازت بپرسم اینه که آیا این یک شکست بزرگ بود برای سیتی اینکه نتونستن هری کین یا جایگزینی حالا در یک شکل و شمایل دیگه برای آگوئرو پیدا کنن، در ادامه مسیر بهشون ضربه میزن در کورس قهرمانی پریمیر لیگ که فکر میکنم فشرده ترین به لحاظ تعداد تیمایی که به صورت منطقی میتونن درش حاضر باشن باشه تو تمام این چند فصل، یعنی 4 تیم کاملا میتونن برای قهرمانی بجنگن.
آره تا بون دندان مسلحن
دقیقاً اصطلاحش همینه. یا اینکه فکر میکنی نه تیم پپ اصولا لزومی نداشته که یه شماره 9 کلاسیک داشته باشه.
خب حالا سیتی پپو دیدیم، حداقل تیمای پپو دیدیم که خیلی وقتا بدون شماره 9، حالا غیر از اون دوره بایرن، غیر از شماره بدون شماره 9 بازی کردن.
اصلا ببخشید میخوام بگم تیمای مدار خب واسه طرف شما بهترین دوران پپ، یعنی در این 10 تا 12 سالی که در اوج فوتبال اروپا بوده، تنها تیمیش که مهاجم 9 کلاسیک داشته روبرت لواندوفسکی بوده.
دقیقاً. عملاً. یعنی اون دوران بایرن مونیخش، و حداقل از این نظر شاید در ظاهر به نظر نیاد که خیلی دوچار لطمه بشه سیتی، ولی به هر حال کمبود یک مهاجم جانشین رو احساس خواهند کرد، چون این تیمی بود که در چند سال اخیر، یعنی حداقل در تمام دوران حضورش پپ گواردیولا، اونجا دوتا فوروارد مرکزی، حالا از سال دوم که جسوس گرفتن، دوتا فوروارد مرکزی با کیفیت داشت، ولی خب اگرو رو ندارن و با حضور فقط جسوس، شاید فران تورس بتونه اون نقش ایفا کنه، نمیدونم، شاید اصلا برنامه‌ریزیش گواردیولا این باشه که فران تورس رو بخواد تربیت بکنه برای اینکه تو اون جایگاه قرار بده، به جای اینکه حالا یه بازیکن کنار یا وینگر باشه. بعد در ادامه ببینیم چی میشه، ولی
جسوس هم داره عملا وینگر میسازه دیگه،
همینطوره. و آرش، انتقال گریلیش فقط به نظر فقط یک انتقال بازیکن مورد توجه نیست با این هزینه که خب رکورد نقل و انتقالات فوتبال بریتانیا هم شکست. میدونیم که از هر 10 نفر یک نفر، دو نفر بعد از این انتقال، از هر 10 نفر تو انگلیس هر یک نفر دو نفر طرفدار سیتی شده. این به خاطر محبوبیت گریلیش در حال حاضر احتمالاً محبوب ترین فوتبالیست حال حاضر توی
چهره رسانه‌ای،
دقیقاً توی انگلستانه، و خب این باعث توجهات بیشتر رسانه‌ای و هوادارا به سیتی خواهد شد، با وجود اینکه رقم بالایی پرداختن، با همین انتقالاتی که وجود داره، اینها پولشون از محل‌های دیگه تأمین می‌کنن برای نقل انتقالات، ولی به لحاظ اون هوش رسانه‌ای، به لحاظ گسترش فرهنگ هواداری سیتی، به نظرم خیلی انتقال هوشمندانه بود و خیلی به نظرشون میخوره در آینده.
منچستر یونایتد، سویه قرمز شهر منچستر.
بله.
همون بحثی که راجع به پی اس جی داشتیم و پویان، در یک بازی بزرگ، چه در لیگ چه در چمپیونز لیگ، تو اگر میگم تمام بازیکن‌ها آماده باشن، واقعا چه ترکیبی می‌خوای برای یونایتد بچینی؟ ببین خط دفاعی که مشخصه، واران، مگوای،
دروازه‌بان دخیاس،
حالا دخا یا هندرسون، هر کدوم، چون دخا فرمش
خوب بود،
داره نزدیک میشه به جایی،
آره، دابل سیو فوق‌العاده،
دقیقاً، یعنی واقعا دخای مثلا قبل جام جهانی 2018 بود. آره. می‌دونی اوکی دخا، خب
اوکی دخا،
واران، مگوایر و میساکا شا، باقی چی؟ من هیچ ایده ای ندارم، واقعاً هیچ ایده ای ندارم. ببین، یعنی به نظر من انتقال کریستیانو رونالدو یا میتونه به آلی گونار سولشر کمک بکنه، خب، که قهرمان پریمیر لیگ بشه حتی، که به نظر من از قهرمانی چمپیونز لیگ برای این تیم یونایتد سخت‌تره، خیلی هم سخت‌تره. یا اینکه مشخص بشه که خب واقعاً این مربی یک سری محدودیت‌هایی داره، با توجه به اینکه پویان، ببین، از نظر فنی میگن، نه به لحاظ مدیریتی، چون واقعا به نظر من نقطه قدرت آلی گونار سولشر تو همه این، چقدر شد الان وارد فصل چهارمش داری میشیم دیگه، یعنی دو فصل،
دسامبر 2018،
اوکی، یعنی دو فصل کامل، یه فصل نصف و نیمه، خیلی خوب
داری میشه، سه سال،
دقیقاً میخوام بگم که در واقع نقطه قدرت و اتکاش همیشه همین مدیریته بوده. دقیقا. ببین تو چقدر بازیکن یونایتد تحت رهبری سولشر مشکلات خارج از زمین و داخل زمینشون هر جد، مهمترین بارزترین مثالش لوکشاه،
همینطور،
و اینکه اصلا خرید الکس تلیس باعث شد که، چون مربی اون دینامیسم رو ایجاد
می‌کنه، اون رقابت، همینطور،
باعث شد که شاب به اوجی برسه که هیچ وقت نشه، و به برخوردی که مورینیو باش میکرد تو در نظر بگیر،
همینطور، اصلا آرش دلیلش این بود که خب سولشر یکی از اعضای خانواده بود،
دقیقاً،
در حالی که مورینیو و فنخال اینا هیچ کدوم اعضای خانواده نبودند، که بحران هم با دست خودشون به وجود میآوردن،
و شاگرد سرالکس بود، دقیقاً همه اونها رو در وجود خودش داشت، همه اینا. میخوام بگم فکر نمیکنم از این جهت مشکلی پیش بیاد که ورود کریستیانو رونالدو باعث بشه که اون هارمونی، چون به هر حال حالا نه به اندازه پی اس جی، ولی یونایتد هم ایگوهای بزرگی داره، یعنی خود برونو که خب عملا تبدیل شده بود به کلیدی ترین و بهترین و موفق ترین خرید یونایتد در تاریخ پریمیر لیگ بعد اریک کانتونا، به نظر من، و میدونیم تیم برونو بود، و یکی از مسائلی که واقعا اینجا سوال برانگیزه پویان، دیدیم هم در یورو هم توی همین بازی‌های مقدماتی جام جهانی، برونو و رونالدو مشکل دارن برای بازی کردن کنار هم در یک تیم، نه به لحاظ اخلاقی و کاراکتری،
آره، به لحاظ شکل بازی، و البته به نظر من بیشتر به اون فرمی که فرناندو سانتوس در نظر میگیره برای پرتغال هم برمیگره، یعنی به نظرم جای مناسب پیدا نمیشه برای حضور برونو تو ترکیب پورتو.
من احساس میکنم همش توی فضاهای میان که همپوشانی داره،
شاید تو فضا باعث میشه اشباه بکنن اون فضای خالی همدیگر رو، ولی
اوکی ترکیب تو، آره، تو صحبت کن راجع
به، من میخوام یه دیگه، چون امروز حرفایی زدیم که خیلی در
نباید میزدیم،
میخوام بگم من مثلا از یه بازیکن مثل پول پوگبا تو این دو سه هفته اخیر خیلی پالسای مثبتی گرفتم، یعنی غیر از اینکه بعد از اون بازی با وولز بعد از اون اعتراض که بود سر برخوردش با روبن نوشت که سر اون لحظه گل که برخورد داشت و اینا که حالا داور خطا نگرفت و هواداری وولز خیلی در حقیقت رفتار تند و بدی داشتن با پوگبا و خود اصلا کنار زمین دیدیم پوگبا رفت پیرهن منچستر رو بهشون تقدیم کرد، سعی کرد جو مثبتی به وجود بیاره. خیلی حرفای مثبتی زد پوگبا که این بهترین ترکیب یونایتده که من دارم توش بازی میکنم به لحاظ داشتن بازیکن‌ها و اینا. ببین فعلا همه چی خوبه، فعلا انرژی بالاست، فعلا روحیه و انگیزه مثبت. ترکیب کار سختیه، بزرگترین مشکل این تیم شماره 6 به خاطر اینکه فرِد
نداره دیگه،
فرِد تمپوش بیش از حد بالاست برای یه هافبک شماره 6 و ریتم و نظم بازی تیم خودش با دست خودش به هم میزنه و مختل میکنه. اما یه مشکلی هم وجود داره توی بازی با وولز دقیقاً وجود داشت، وقتی فرِد کنارش مک‌تامینی باشه تمپوش و ریتمش درست میشه. نبود مک‌تامینی تو بازی با وولز عملا باعث شده باعث و حضور پوگبا توی خط جلو بیشتر باعث شده بود که فرِد ذهنش به هم بریزه، یعنی عملا داشت هم وظایف تاکتیکی خودش انجام میداد هم وظایف تاکتیکی مک‌تامینی و این باعث شده بود که اون ریتم کاملا به هم بخوره. من فکر میکنم کماکان برای بازی جلو تیم‌هایی که یونایتد میخواد دست به عصاتر و محتاط‌تر بازی بکنه ترکیب فرِد و مک‌تامینی ترکیب مک‌فرِد ترکیب مطمئن‌تریه و حالا اینکه چه جوری بشه از پوگبا، برونو، سانچو در کنار هم استفاده کرد، چون میدونیم عملا سولشر به پوگبا بیشتر به عنوان بازیکن هجومی نگاه میکنه، بیشتر به عنوان بازیکن هجومی متمایل به سمت چپ نگاه میکنه.
خب الان خرید کریستیانو رونالدو کاملا ناقض این ایده است، به خاطر اینکه دقیقاً دیدیم مقابل پویان لیدز دقیقاً پوگبا جایی بازی کرد که همه این سالها بعد برای یونایتد بازی میکرد.
حالا کریستیانو احتمالاً شماره 9 تیم قرار باشه دیگه.
رونالدو نمیتونه مهاجم شماره 9 که تنها بازی بکنه.
حالا این گمینا دیگه چالش‌های تیمه، چالش‌های سوسشره. خب رشفورد هم چند هفته مصدومه، در اختیار نیست. عملاً این فرصت وجود داره که حالا این در حقیقت چینشو اونجا انجام بده، چون میدونیم رشفورد وجود داشته باشه شاید بهترین گزینه باشه برای بازی توی کانال کناری سمت چپ. ولی خب براش به اینم دقت بکنیم که سر الکس فرگوسن هم میخوام مثبتشو بگم منفیشو بگم. به اینم دقت بکنیم که سر الکس فرگوسن 4 سال اول حضورش توی یونایتد دوران موفقیت آمیزی نداشت، به خاطر بیاریم که فرگی آوت گفته میشد، یعنی
سال 86 تا 90
که اون فاتح اون جام جامداران شدن و اینا. ولی از اون ور سر الکس فرگوسن به عنوان سرمربی آبردین وارد یونایتد شده بود که قهرمان جام جامداران اروپا شده بود، رئال مادرید رو شکست داده بود، به سلطه همیشگی رنجرز و سلتیک خاتمه داده بود. خب این کارنامه رو سولشر نداره، یعنی مشخصا به لحاظ فنی و تاکتیکی به نظر میرسه یه خلای اونجا وجود داره. ولی نمیدونم، یعنی بعد
همین دقیقاً همینه، نمیدونم واقعا بعد آره. هیچ نمیتونی با هیچ منطقی پیدا بکنی. ببین من حرف من اینه، من میگم برونو که جاش مشخصه
آره.
برونو شماره 10
همینطوره.
خب پوگبا بهترین فرمش، 4 تا پاس گل داد توی بازی مقابل لیدز، یه پاس گل دیگه بازی بعدی
5 تا
پاس گل داده. کل فصل پیش پوگبا 3 تا فکر کنم پاس گل داشت. خب
نه فرمش خیلی خوبه، حالش خوبه پوگبا.
دقیقاً بعد پوگبا بعد اونجا بازی کنه، دوباره اومدن رونالدو باعث میشه که پوگبا برگرده بیاد توی بین دو تا هافبک های کنار وسط بازی بکنه، به عنوان هافبک دفاعی بازی بکنه. همین چیزی که گفتی، ببین فرِد وقتی کنار پوگبا بازی میکنن یعنی نسخه ای برای فاجعه به خاطر اینکه دو تا بازیکنی که به هیچ گونه انضباط دفاعی ندارن، به هیچ وجه. و پوگبا باید مواظب فرِد باشه، فرِد باید مواظب پوگبا باشه. و میگم چیزی که جلوی وولز دیدیم، بابا خط میانی منچستر یونایتد مقابل وولز به خصوص مثلا چه میدونم از دقایق مثلا 15 20 تا مثلا چه 65 70 اینا نابود بود.
همینطور.
یعنی توپو نمیتونستن منتقل بکنن از خط دفاعی،
اصلا انگار وجود نداشت چیزی اون وسط
مقابل وولز.
آره البته وولز حال درسته که سه تا بازی شکست خورد، تیم خوبی بود.
آره همین، یعنی موتینیو نوس و اینا قورت داده بودن خط میانی یونایتد. میدونی حرف من اینه، میگم اوکی همه این خریدا رونالدو، ولی آیا منطقی تر نبود میرفتیم سراغ دکلن رایس که حالا جسی لینگاردن، ولی فکر کنم نهایتا رابطه‌ای که با مویز و اینا داشتن تهش به اینجا کسی کشیده بود که مثلا دکلنتون ارزونیتون جسی نمیدیم بهتون، چون به خاطر اینکه منطقی ترین چیز ممکن بود.
قیمتی هم که این تگی هم که گذاشته بود وسام رو دکلن رایس براش خیلی زیاده، یعنی مثلا 115 120 میلیون.
اوکی اون قیمته مثلا میتونست بیاد با چه میدونم با توجه به اینکه
باوجود اینکه خیلی بازیکن خوبیه رایس،
فوق العاده است، خب میتونست قیمته مثلا چه میدونم 10 15 میلیون بیاد پایین، خود لینگارد مثلا 30 میلیون قیمتش. میدونی
یا یه شایعاتی که مطرح شد سر انتقال دن جیمز به لیدز که این قراره مثلا کالوین فیلیپس و اینا، گفتم جان چی، یعنی قراره این خوشحالی اینقدر ادامه
دقیقاً. یعنی شما باید میرفتین دنبال کالوین فیلیپس، باید میرفتین دنبال دکلن رایس، حتی روبن نوش باور کن اگه روبن نوش تو این تیم بود مکتامینی و فرد که اصلا کلا دیگه بهشون بازی نمیرسید و تنها هافبک دفاعی متخصص که الان یونایتد داره واقعا که ماتیچه که حالا سنش بالا رفته دیگه اون در واقع اون
تحرک همینطور خیلی کند شده دیگه،
به جای اون بازی میکنه. میدونی مشکل من الان اینه تیم قبل از اومدن کریستیانو رونالدو به شدت دچار بی تعادلی در بعد هجومی و دفاعی بود، الان که قربانت دیگه یعنی میدونی؟
ولی حالا شاید به یه فرم تازهی بتونه برسه با وجود اینکه بازیکنهای اونجا هستن که به نظر حضورشون در تیم شاید اصلا کارکردی نداشته باشه، مثل دونی فندبیک، مثل خود جسی لینگارد. یعنی به نظر میرسه احتمالا اگه الان فندبیک به اورتون نرفته یا لینگارد به وستهم برنگشته بعد از اون نیم فصل پیش، شاید این انتقال مثلا در زمستون بیفته یا شاید مثلا یه فصل بعد این اتفاق بیفته.
به احتمال زیاد فندبیک ژانویه است، لینگارد هم که قراردادش تموم میشه و تابستون میره.
آره به صورت آزاد همینطور. ولی آرش این حرف کاملا درستیه، یعنی اینکه فکر بکنیم کریستیانو رونالدو رو منچستر یونایتد گرفته شانس داره برای قهرمانی لیگ، نه این خوشبینانه است. میدونیم لیورپول 30 سال بعد، منچستر یونایتد بعد مت بازبی 26 سال زمان برد برای اینکه به اون جایگاه برگردن، با 7 8 سال نمیشه دوباره به اون دوران سلطنت سر الکس با 13 عنوان قهرمانی در لیگ برتر برگشت.
کاملا. و در نهایت من میخوام بگم، نمیدونم موافقی یا نه، به لحاظ همه چیز، به لحاظ مربی، به لحاظ تجربه، به لحاظ اسکواد 11 نفره، به لحاظ عمق اسکواد حالا 20 22 نفره، چلسی به نظر من نه تنها بهترین تیم حال حاضر پریمیر لیگ و شانس اول قهرمانی بدون تردید، بلکه میگم به همه این لحاظا بهترین تیم اروپا است.
حتما آرش، همه این چیزایی که گفتی من ثباتم اضافه میکنم، به نظر من با ثبات ترین تیم دقیقاً، یعنی اون ذهنیت توماس توخل، اون روندی که وجود داشته وجود داره. تنها نقطه ضعفشون حالا غیر از دفاعی که خب میدونیم جورس کنده رو می‌خواستن بگیرن و این اتفاق
ممکن در ادامه فصل برای ژانویه،
برای ژانویه حالا یه فصل بعد، ولی خب تنها جای خالی که بود، یعنی شماره 9 هم روملو لوکاکو رو جذب کردن،
لوکاکو رو گرفتن.
اوکی. و انتقال خود ساول نیگز هم میتونه هم باعث احیای نیگز بشه، هم نیگز شبیه ماتیو کوواچیچ از اون بازیکنایین که خیلی خوب میتونن ریتم اون وسط و نبض بازی رو تنظیم بکنن، مدل هافبک های مورد علاقه توخل
باشه. مرسی پویان.
مرسی از تو.
مرسی فرشاد و مرسی از شما که شنونده فصل سوم پادکست فوتبال 120 بودین. تا سه‌شنبه فعلا.